سوال اینجا مطرح میشه اینه که اصلا معنی فطرت چیه که این انسان میبینیم گاهی خب اوج میگیره در حد پیغمبر، گاهی هم سقوط میکنه در حد فرعون و امثال فرعون. اگر پسر همه انسان ها بر اساس اون تعریف اولی که فرمودیم گرایش و بینش به خدا و همچنین کمال هست، چطور این انسان برخوردار از این فطرت تا اون درجه سقوط میکنه که حتی از جماعت هم پایین تر ممکنه به اصطلاح تبدیل بشه؟ از خود فطرت چیه؟ اگر اون روشن بشه مشخص میشه که بالاخره این انسان بر اساس اون فطرت چطور داشتن اون فطرت چطور به این سمت سقوط میکنه.
فطرت که میگن بر وزن فعل است، اون نوع فعل رو جلدشون بده، مثل جرس تو جلستن، یعنی این نوع نشستن. وقتی میگیم جرس تو جلستن یعنی یک بار نشستن، اصل نشستن نشون بده، اما جلسه یعنی فعله نوع جلوس نشون بده. فطرت نوع خلقت نشون بده، نه اصل خلقت. انسان یه نوع خاصی از خلقت دارد. بر اساس این که فرمود شما فطرتتون به طرف دین خداست، معلوم میشه این خلقت طوریست که دین پذیر است و دین فهم است و دین طلب. لیکن انسان تنها با فطرت خلق نشده است، طبیعت هم بوداده شده است، غریزه هم بوداده شده است. اون طبیعت و غریزه و مانند آن در موجودات دیگر هم هست. طبیعت انسان و غریزه انسان از اون جهت که موجود طبیعی است، اون همیشه الهی میاندیشد. اینی که در روایات دارد سایه کافر ساجد است و خود کافر ساجد نیست، سایه منظور سایه افتاد نیست، منظور بدنشه که بدن سایه روحه. بدن او از اون جهت که موجود جرمانیست به موجود مخلوق است، خدا طلب است. این جان آلوده اوست که سجده نمی کند. خب چون انسان دارای اون خصوصیاتی هم هست و همه اونها رو به امامت فطرت باید هدایت بکنه. اگر در جنگ درونی این امت علیه امام قیام شد، این امام را به اسارت گرفت و او را دفن کرده کرد، خواب من دسته ها دسیسه کرد، مدسوس کرد، دفن کرد، فطرت را در بین اغراض و غراض دفن کرد، روی این فطرت نشست. اون که می جنگد به فطرت را، امام این امت را به اسارت می گیرد، شهوت و غضب است در بخش عمل، وهم و خیال است در بخش نظر. اونا برنامه ریزی میکنن، اینا ستاد تشکیل میدن. این ستاد بحران در درون انسان فطرت را که امام این رهبری امت هست به اسارت میکنن. وقتی امام را به اسارت گرفتن، دفن کردن، روی او قصر گذاشتن، به امامت وهم و خیال کار میکنن. نیروی اجرایی میشه شهوت و غضب، نیروی اندیشوری و برنامه ریزی میشه وهم و خیال. اینا در حد وهم میاندیشن، در حد خیال شهوت و غضب میتازن، لذا سقوط میکنن. اما اونها که در اون جنگ درونی که البته جهاد اکبر غیر از این جهاد مصطلح هست، جهاد اکبر این نیست که انسان آدم خوبی باشد، عادل بشود، رضا فضال اخلاقی پیدا کند و مقدس بشود، با تقوا بشود. همه اینها جهاد اوسط است. تا اونجا که سخن از اخلاق است، سخن از عدل و ظلم است، سخن از تواضع و تکبر است، سخن از حرص و قناعت است، اینا جهاد اوسط است. تا اونجا که سخن از اخلاق است. اما وقتی که این فضائل تمام شد، یعنی انسان عادل شد، مؤمن شد، متخلق شد به اخلاق الهی، از اون بعد جهاد اکبر شروع می شود. اونجا که بین حکمت و عرفان جنگ است. حکمت میگوید با برهان قام شد، عرفان میگوید که اینها حجاب است و نمیشد با برهان و حجاب به مقصد رسید. تازه اول دعواست بین حکمت و عرفان، اون جهاد اکبر است. جهاد اکبر بین عقل و قلب است، نه بین عدل و زور. خب در اون محدوده که حکیم و متکلم یک طرف، عارف صاحب بصر طرف دیگر قرار دارد، جنگ اکبر شروع میشد. اگر در اون جبهه ها انسان فطرت را آزاد کرد، به امامت فطرت خواست کار بکند، همه مجاری ادراکی و تحریکی نماز جماعت را به امامت فطرت می‌خوانند. این که گفته شد المؤمن وحده و جماعه، نه یعنی تنها ثواب نماز جماعت را دارد، چنین که دارد. ولی گفته شد دو صفحه از ملائکه رو اقتدا میکنند. اگر اذان اقامه بگوید دو صفحه از ملائکه رو اقتدا میکنند. اذان نگوید فقط اقامه بگوید یک صفحه از ملائکه رو اقتدا میکنند. این هم ملائکه های بیرونی است، هم ملائکه های درونی. همه مجاری ادراک به تحریکی به امامت فطرت نماز میکنند. لذا اینا حضور قلب دارن. دیگه تو نماز حواسشون پرت نیست. این چی نیست که بگر این یاخ نعبود به تعبیر حکیم سرزواری یک زمی مستحیم حق از غراسم ازا جا المهم غیرن یرا. چون تو بحث اخلاق برای حکیم سرزواری دارد که این چی میگه این یاخ نعبود و این یاخ نستعین وقتی یه حادثه مهم پیش آمد غیر خدا رو میبیند این در نماز کاذب است. اگه تو نماز میگه این یاخ نستعین حادثه که پیش آمد غیر خدا را معین و معاون میتبرد. اگر چنین کسی به امامت فطرت همه اینها را به صف کشیده است، بار دیگر از ملک پرون شود یا بار دیگر از ملک قربان شود. اون نیروی اختیار است از یک سو، داشتن جبهه درون است از سوی دیگر که این سقوط و صعود را فراهم کند.
با توجه به اینکه آموزه‌های قرآنی این مطلب رو القا میکنه که خدای تبارک و تعالی خلقت انسان رو به احسن وجه آفرید و تمام اون چیزهایی که برای طی کردن مسیر کمال در وجود انسان لازم بود به احسن وجه تعبیه شد، علل قاعده به نظر میرسه که باید طی کردن راه کمال برای انسان هموار باشه و انسان‌ها عموماً و غالباً این راه رو حتی بدون نیاز به اون جهاد اکبر و اون سختی ها و اون مشقت هایی که اوحدی از انسان ها تا به تحملش رو دارن بتونه این مسیر رو طی کنه. اقتضای مستدل خلق آفریده شدن انسان به نظر میاد که این باشه، ولی در عین حال ما میبینیم که در طول تاریخ اکثر انسان ها موفق به طی کردن این راه نشدن. بسیار بسیار نادر بودن کسانی که راه رو طی کنن و اونایی که به اوجش برسند و به قله برسند بسیار محدود بودند. چرا این گونه هستش؟ فطرت چگونه با این واقعیت خارجی قابل جمع هستش؟ این رو یه توضیح لطف بفرمایید.
او حدی معیار نیستن که ما افراد عادی را با او بسنجیم که اگر کسی به اون بارگاه راه نیافت بگوییم از قافله عقب افتاد. اونها معیار نیست. یه بیان نقضی مرحوم ابن سینا در الهیات شفا دارد در بحث خیر و شر که شما معیارتون در این که میگید فساد زیاده از کیه؟ اون انسانهای اوحدی است، اونا که مستثنا. شما اگر چون که در یه باقی که هزار درخت دارد، این هزار درخت ممکن است که 100 تن سیب بدهد، اما 2 تاش اون سیب شاداب است یا 10 تاش، اون که معیار نیست. هیچ مهندس کشاورزی فتوا نمیداد که این باغ من بار نداد، برای اینکه همه باید به این سطح باشه. این نه گلابی اینطوره، نه سیب اینطوره، نه در عمق دریا صدف دریاها و مرغای دریا اینطوره، نه در دل کوها لنگ گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن معیار است، نه در درخت ها اینطوره، نه تو آسمان ها اینطوره. جسد انسان، پس اون انسان های اوحدی معیار نیستن، چون که اون نقطه برین در هیچ موجود معیار نیست. اوساط معیار. مطلب دوم آن است که اوساط اکثریشون به طرف خیرن. این فسادی که ما میبینیم این نه برای آن است که بدا زیادن، مظلوم ها زیادن، نه بدا، ظالمین کمن، ظلم زیادن، نه مظلوم زیاد باشه، نه آدم بد زیاد باشه. آدم بد کم است، ظلم زیاد از یک سو. سوی دیگر این که تاریخ بخشای این گونه از زمامداران خود سر امثال اینها را ذکر میکنند. وگرنه شما معادل این ستمکاران و تباقی تو زمامداران خود سر میدید. عرفهای گمنام اگر بیشتر نباشن کمتر نیست، فقهای گمنام اگر بیشتر نباشن کمتر نیست، حکما و متکلمین گمنام اگر بیشتر نباشن کمتر نیست، ادیبان و مورخان و اندیشوران و حوزه دانشگاه اگر بیشتر از طاقیان نباشن کمتر نیست. دو شرحار اینا رو کسی نمی نویسد، سینه به سینه می ماند و ظلم طاقیان تو تاریخ مطرح است. بنابراین اکثری مردم انسان‌های خوبی هست. و شما گفتن کسانی رو تحقیر نکنید که بحث به ظاهر شناخته شده نیستن. این ها مثل لیلی قدر هست. همونطوری که لیلی قدر در شبهای سال گمنام است، مردان به حق این چنین هست. منتها نامی از اینها برده نمی شود. با ما هرچی میبینیم ظلم ظالمان رو میبینیم خیال میکنیم که ظلم بعد از فساد شروع پیدا کرده و ظلم بیشتر از عدل است. این چنین نیست. تاریخ هم نمیده.
یعنی قالب انسانها رو شما میفهمید نجات و رستگاهی که
بعد هم آدم هنوز تازه در تلیعه راه است. لیوزهره و علد دین کلده در راه است و رو کرد کافرون و رو کرد مشرکون و کفاب الله شهیده در راه است. ما همه در طبیعه راهی
تبیان.net گنجینه صوتی